حالا او به تیم ایران هشدار داده. او نه تنها جنگ را علیه ایران آغاز کرد، بلکه امنیتشون را هم تهدید می‌کند. شاید جایزه صلح بیشتر برای طنز بود. در پی اظهارات تحریک‌آمیز و تهدیدآمیز رئیس جمهور جنایتکار آمریکا علیه تیم ملی فوتبال ایران، سرمربی تیم ملی کشورمان نوشت جام جهانی یک رویداد تاریخی و بین‌المللی است و متولی آن فیفا است نه کشورها. امیر قلعه‌نویی با بیان اینکه تیم ملی ایران در این رویداد با اقتدار و کسب پیروزی‌های پیاپی فرزندان رشیدش جزو اولین تیم‌هایی بود که به این تورنمنت بزرگ راه یافت، افزود کشوری باید از این تورنمنت کرار گذاشته شود که فقط عنوان میزبان را یدک می کشد اما توانایی تأمین امنیت جام جهانی را برای تیم‌های حاضر ندارد. دیشب رئیس جمهور آمریکا با انتشار متنی در صفحه شخصی خود نوشت حقیقتاً فکر نمی‌کنم حضور اعضای تیم ملی ایران در جام جهانی و آمریکا مناسب باشد. این را به خاطر جان و امنیتشان می‌گویم. گفته می شود ترامپ نگران است که ورزشگاه‌های محل برگزاری دیدارهای تیم ملی ایران در جام جهانی به مکانی بین المللی برای محاکمه خوی جنگ طلبی آمریکا تبدیل شود. و اما کاروان اعزامی ایران به بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا دنا نام گرفت. در پی حمله به ناوگروه دنا و شهادت 84 تن از ملوانان کشورمان، کمیته ملی المپیک به منظور پاسداشت رشادت‌ها و زنده نگه داشتن یاد این شهدا، نام کاروان اعزامی ایران به بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا 2026 را کاروان دنا اعلام کرد. این رقابت‌ها دوم تا دهم اردیبهشت سال آینده در چین برگزار خواهد شد. پیش از این هم کمیته ملی المپیک نام کاروان اعزامی به بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا را به یاد دانش آموزان شهید میناب شجره طیبه گذاشته بود. و امروز شنبه 23 اسفند، 24 رمضان و 14 مارس است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:54، طلوع آفتاب ساعت 6:17، از آن ظهر ساعت 12:14 و از آن مغرب ساعت 18:29 است. پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
خدا که دیده ما کرده اینجه ما چه دلیل داریم بیان بگو
نطلت دست خدا
شهادت پایان نیست آقاد
قهرمانان نمی میرند
بسم الله الرحمن الرحیم از خدا می نوشت از پیغمبر می نوشت ارادت خاصی به حضرت علی علیه السلام داشت
اونی که خواست دلش بود خدا براش انجام میداد.
با 4-5 نفر چنان پوشش آتش میدادن و چنان کار میکردن که واقعا فهم میکردن یه لشکر ایرانی بهشون حمله کرده.
لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم بیاری خداوند ثابتین
کار رو همیشه سعی میکرد اعتقاد داشت که کار را به کاردون باید سپرد.
اون واقعا یه افسر چریک بوده، یه افسر ورزیده بوده که دوره‌های رنجر رو، دوره‌های رزم در کوهستان رو، همه دوره‌های نظامی رو طی کرده بود.
داد میزد سر فرمانده ها که جمع بشین زود حرکت کنین اینا. بعد خیلی جالب بود که این کارا رو میکرد، بعد من نگاش میکردم برمیگشت به من یه لبخندی میزد، انگار نه انگار اون فرماندهیه که باید داره داد میزنه و همه رو اونجوری جمع میکنه. یه ذره از اون ناراحتی و عصبانیت شو به من انتقال بده.
فرمانده توپخانه لشکری لشکر یک عراق رو چکا میکنه؟ دستگیر میکنه، یه سرتیپ رو دستگیر میکنه و میاره همین سرتیپ کلی اطلاعات به مجموعه ارتش میده.
تونتون داشت بند پوتین هاشم بست، گفت دارم میرم کربلا براتون سوغاتی طلا میارم.
که بهش من نگودم چلی که پیر موهاش سفید بود ولی قدش چنان راست و قامتش استوار، که هر سربازش، درجدارش، افسرش که تو لشکر بسیسه میدیدش از همون چهره او احساس الهام میدید.
شخصیت باز و راحتی داشت بابا. رنگایی هم که دوستاش خیلی رنگای شادی بود. یادم که آدیداس زرد رنگی خریده بود که میپوشید همیشه، که بعد از این که شهید شد اون کفشش همیشه من میپوشیدم. روزایی که من اون کفشو میپوشیدم و میرفتم مدرسه خیلی حس بهتری داشتم، فکر میکردم واقعا دارم پرواز میکنم با اون کفش.
ایشون از نظر شهامت، توانمندی عملیاتی کاملا چهره شناخته شده و در هر جایی که فعالیت برای عملیات نامنظم بود ایشون مثل یک عقاب در تمام صحنه های نبرد چشمگیری که در کوهستان های شمال غرب وجود داره حضور داشتن و عملیات رو انجام میدادن.
فرمانده حسن آبشناسان.
من سرتیپ دوم بازنشسته احمد اسدی جمعی لشکر 23 نیروهای ویژه هوابرد در زمان شهادت شهید سرلشکر آبشناسان. من این افتخار رو داشتم که شهید آبشناسان رو قبل از انقلاب، زمانی که در طی دوره مقدماتی بودم، سال 1354 در شیراز ایشون سمت فرماندهی کمیته تکاور رو داشتن، از اون زمان من با ایشون آشنا. گذشت تا سال 1355 که برای طی دوره رنجر من رفتم به شیراز، بازم ایشون فرماندهی اون کمیته رو به عهده داشتن و بعد از اون همکاری ما به صورت عملی درست در سال 1360 زمانی که جنگ تحمیلی عراق با ایران شروع شده بود، ما همکاری تنگاتنگی در خطه شمال غرب با هم داشتیم. ایشون به عنوان افسر جنگ‌های نامنظم منطقه شمال غرب، خدا رحمت کنه شهید عزیز ما، شهید امین سپهبد صیاد شیرازی، زمانی که ایشون در ارومیه بودن، شهید آبشناسان که خودشون یکی از افسران واقعا بارز در زمینه‌های جنگ‌های نامنظم هم استاد بودن و هم خودشون افسر عملیاتی بودن، ایشون هم در منطقه عملیات شمال غرب حضور داشتن. شهید سرلشکر آبشناسان یکی از چهره‌های کاملا شناخته شده در ارتش جمهوری اسلامی ایران، حتی در قبل از انقلاب هم ایشون یکی از افسران بسیار دانشمند و همین که بهش میگن چریک پیر، واقعا که پیر نبود، ایشون یک چریک واقعی بود. از قبل از انقلاب طی دوره‌های متعددی که برای در کشور انگلستان و آمریکا رفته بودن، در بین هم دوره‌هاشون به عنوان یک افسر کاملا از نظر تحصیلات علمی و عملی افسر شناخته شده بودن. بعد از انقلاب ایشون به عنوان یکی از فرماندهان تیپ لشکر 21 حمزه سیدالشهدا انتخاب شدن، فعالیت بسیار زیادی رو داشتن و بعد از اینکه لشکرها به مناطق جنوب رفتن، ایشون به عنوان افسر جنگ‌های نامنظم در کنار شهید چمران فعالیت ششگیری رو داشت. زمانی که عراق به ایران حمله کرد، ایشون اول به منطقه جنوب ایران رفتن و با شهید دکتر چمران همکاری تنگاتنگی رو در گروه جنگ‌های نامنظم منطقه جنوب ایران داشتن.
امیر سرتیپ سید حسام هاشمی، همرزم شهید آبشناسان.
آبشناسان با خصوصیاتی که خودش داشت، چون واقعا یه افسر چریک بوده، یه افسر ورزیده بوده که دوره های رنجر رو، دوره های رزم در کوهستان رو، همه دوره های نظامی رو طی کرده بود و جسارت خاصی هم داشت.
امیر سرتیپ سیاوش جوادیان، همرزم شهید آبشناسان.
برای ایشون با این خصوصیات اومده بود شده بود فرمانده منطقه‌ای که کل کارش عملیات نامنظم و عملیات چریکی بود.
31 شهریور 1359، آغاز تهاجم عراق به ایران. افشین آبشناسان، فرزند شهید آبشناسان.
وقتی که جنگ شروع شد، پدر من بلافاصله درخواست داد که میخوام اعزام بشم به جبهه و درخواستش هم داده بود که من میخوام به جبهه جنوب اعزام بشم، چون جنگ بیشتر اون قسمت.
حسن خرمی، همرزم شهید آبشناسان.
یک روز که بارانی بود، البته حاج آقا نیکدل تشریف داشتن با اون چند نفر بسیجی و به اصطلاح ارتشی ها. رفتن یک جای بود به نام ده پیرکافران و جاده سایت بود، بهش گفتن جاده سایت، میاد میرفت به طرف کرخ نور و اینا. اونجا وقتی که رفته بودن برخورد کرده بودن به یه ماشین بزرگ، چیز مال توپخانه شون، به اصطلاح نیروهای توپخانه شون، که توی باران هم درگیر شده بودن. اولین اسرایی که ما از عراق گرفتیم این جناب آفشناسان گرفتن، که آقا نیکدل هم بود که اونجا در خدمتشون بودن، به 7 نفر را برگندان آوردن دسفول.
امیر سرتیپ سیاوش جوادیان، همرزم شهید آبشناسان.
در مرداد سال 61 شهید صیاد شیرازی تصمیم گرفتن که قرارگاه حمزه سید شهدا رو، که یک قرارگاه مشترک ارتش و سپاه بود و ژاندارمری هم به نوعی تو این قرارگاه حضور داشت، تشکیل بدن.
سخنرانی شهید سرتیپ صیاد شیرازی درباره شهید آبشناسان.
یه بار من گفت که اگر من مسئولیت خاصی ندارم برم توی یه ارگان دیگه کار کنم. من احساس کردم که رأی میبره از اینکه کم کار داره میکنه، فوراً مسئولیت دیگه میشه.
امیر سرتیپ احمد دادبین، همرزم شهید آبشناسان.
به همین علت ایشون رو به عنوان فرمانده قرارگاه شمال غرب منصوب کردن و ایشون به راحتی با برادران سپاه ارتباط برقرار میکردن و عملیات های مشترک رو با ایشون با سپاه انجام میدادن.
در سال 1360 در هنگام جنگ های که در منطقه شمال غرب ایران، در شمال کردستان و در استان آذربایجان غربی وجود داشت، ایشون زحمات بسیار زیادی رو در اونجا داشتن و مدیریت و فرماندهی رو در اونجا اعمال میکردن. من میتونم بگم که در بازگشایی محورهای جغرافیایی که در منطقه شمال غرب رخ داد، ایشون به عنوان فرمانده جنگ های نامنظم عرض کردم در کنار شهید صیاد شیرازی بودن.
حسن خرمی، همرزم شهید آبشناسان.
ایشون آمده بود معده‌اش خونریزی کرد، از قرارگاه حمزه آمد خونه و میرفت برای همین دوره ها. من رفتم توی خانه رو مبل نشسته بودم و گفتش که حسن، به من میگفت حسن. گفتم بله. گفت قراره برم که لشکر 23 نوحه دا فرمانده اونجا بشم. وقتی اجرا گفتم آخه جان سنگ، شما 3 تا لشکر 4 تا لشکر زیر نظرتون بوده، اونجا کردستان، آذربایجان غربی اینا، حالا میخواد برید فرمانده لشکر نوحه بشید؟
امیر سرتیپ سید حسام هاشمی، همرزم شهید آبشناسان.
اومد لشکر 23 رو ایشون به اصطلاح فکر بکنم توی یه خرداد ماه بود، ما صبح بردیمش، شهید صیادم اومد تو صبحگاه، فهمد لشکر معرفی شد. یک ساعت بعد رفتیم تو اتاق عملیات. علی سنجابی طرح عملیاتی عملیات قادر رو گذاشت رو میز اثر آبشناسان.
24 تیر 1364 عملیات قادر به طور مشترک توسط نیروی زمینی ارتش و سپاه با پشتیبانی نیروی هوایی ارتش و هوا نیروز علیه نیروهای ارتش عراق آغاز می شود.
لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. یا محمد، یا علی، یا فاطمة الزهراء والحسن والحسین و تبعة المعصومین من ذرية الحسین علیه السلام. ادرکنا
در این عملیات بلندی های سرسپندار، بلازرده و بربرزندوست از دست دشمن آزاد شد و مرحله اول عملیات قادر به پایان رسید. گیتی زندنام، همسر شهید حسن آبشناسان.
یک دفعه دم آبشناسان اومد شب، دیگه انقدر خوشحال شدیم، عملیات تموم شده بود، اومد فردا صبحش دیدم یه دفعه اومدن دم در و گفتن که عملیات نمیدونم حالا لو رفته یا باز دوباره حمله شده، چطوری شده که باید همه برگردن. آبشناسانم چون فرمانده ای اونجا داشت، دیدم که پشت یه میزی من تو اتاقم گذاشته بودم نشسته بود اونجا پای تلفن، داد میزد سر فرمانده ها که جمع بشین زود حرکت کنین اینا. بعد خیلی جالب بود که این کارا رو میکرد، بعد من نگاش میکردم برمیگشت به من یه لبخندی میزد، انگار نه انگار اون فرمانده که داره داد میزنه و همه رو اونجوری جمع میکنه، یه ذره از اون ناراحتی و عصبانیتش رو به من انتقال بده. که همون روز اینا بلند شدن و حرکت کردن، بلند شد لباساش رو پوشید و اتفاقا عموم و زن عموم هم خدا بیامرزه اون روز صبح خونه ما بودن که گفتن شما کجا میرین؟ تون تون داشت بند پوتیناشم بست، گفت دارم میرم کربلا براتون سوغاتی طلا میارم.
سرتیپ دوم بازنشسته احمد اسدی، همرزم شهید حسن آبشناسان.
در عملیات قادر که در سال 1364 در منطقه عمومی کلاشین، در ارتفاعات کلاشین که از مرز اشنبی هست در عمق خاک عراق قرار داره، من در اون زمان به عنوان معاون تیپ 2 لشکر 23 انجام وظیفه میکردم. در اونجا شهید آبشناسان و شهید صیاد در خطوط مقدم رزم عرض کردم که حضور داشتند. فکر می کنم بود چهارم یا پنجم شهریور ماه 1364 بود که ما در منطقه در عملیات قادر که عرض کردم که حدود 25 کیلومتر در عمق خاک عراق حضور داشت، تمامی تیپ های لشکر 23، شهید آبشناسان، سرلشکر آبشناسان که فرمانده لشکر بودن، نه در 1 کیلومتر، 2 کیلومتری یا 10 کیلومتری در پشت منطقه رزم حضور داشته باشند، بلکه درست در خط مقدم بودن. محلی که شهید آبشناسان به شهادت رسید میتونم به جرئت بگم که شاید کمتر از 400-500 متر با لبه جلوی منطقه نبرد، یعنی با سربازان عراقی، بیشتر فاصله نداشت. خدا رحمت کنه شهید صفه و صیاد شیرازی رو. در اون لحظه در فکر میکنم ساعت‌های 3-4 بعد از ظهر بود، در اون روزی که ایشون به شهادت رسید، حدود 300-400 متر هم در سمت راست شهید صیاد. شهید صیاد هم در اون زمان فرمانده نیروی زمینی بود، چون که در شب قبل یک عملیات یک تکی صورت گرفته بود توسط یکی از گردان‌های لشکر 23 و عراق در اونجا تقریبا این گردان‌ها رو داشته دور می‌زد. شهید صیاد شیرازی به عنوان فرمانده نیروی زمینی و شهید آبشناسان به عنوان فرمانده لشکر خودشون اومدن در جلو و در مقدم‌ترین نقطه حرکت نیروها حضور داشتن، یعنی حدی که دشمن در اونجا دیگه نیازی نبود با توپخانه یا با هواپیما در اونجا رو زیر آتش بگیره، بلکه با سلاح سبک، یعنی با کلاشینکوف یا با خمپرانداز 60 میلیمتری اجرای آتش میکرد.
به گزارش خبرگزاری مشرق، یکی از همرزمان سرلشکر شهید آبشناسان روایت میکند: باور نمیکنید اگر بگویم 40 کیلومتر پیشروی کردیم. مطمئن هستم که باور نمیکنید، خود ما هم باور نمیکردیم، اما سرهنگ آبشناسان بی توجه به اضطراب ما و موقعیت دشمن تا آنجا جلو رفته بود. طی یک کمین در محور دشت عباس، دو خودرو عراقی را منهدم کردیم و حدود 15 نفر از نیروهای عراق را اسیر کردیم و برگشتیم عقب. در تمام طول راه، سرهنگ با نقشه راه را کنترل می‌کرد که گم نشویم. وقتی برگشتیم و سرهنگ گزارش کار را ارائه کرد، دهان فرماندهان از تعجب باز مانده بود. این کار با هیچ قاعده جور در نمی‌آمد و سرهنگ با طرح و فکر خودش آن را به انجام رسانده بود، بدون دادن حتی یک نفر تلفات. یکی از افسران جلو آمد و با حالتی ناباورانه که عمق حیرت و بهت او را آشکار می‌کرد پرسید: جناب سرهنگ، من اصلا متوجه نمی‌شوم. آخر چطور می‌شود که شما 40 کیلومتر وارد خاک دشمن بشوید، بکشید و بگیرید بدون حتی یک کشته؟ سرهنگ دستی به تحریش چند روزه صورتش کشید و لبانش را به خنده باز کرد. صدای مردانه و پرهیبتش در گوشمان پیچید. این کار من است. من یک افسر نیروی مخصوص هستم. انجام عملیات نفوذی و ضربه زدن به دشمن در خاک خودش با حداقل نفرات و تلفات جزء وظایف من است. من کاری بیشتر از وظیفه خودم انجام ندادم. امیر سرتیپ علی آراسته، همرزم شهید حسن آبشناسان.
نزدیکای ساعت 3:30-4 صبح بود که دیگه ما درگیر شدیم. تقریبا هدف رو داشتیم تسخیر میکردیم که
ما متفقم در صحنه دردناکی الان من دارم تصویر میکنم تو ذهنم هستش که ما با سپه امیر سرتیب فرهاد بهروزی و خدا رحمت کنه حسن براتی که عرض میکنم در قسمت سمت راست این یگانها بودیم که یه دفعه ما توی بیسیم صدا رو شنیدیم چون که بیسیم ما داریم همه با هم متصل بودیم. اول شهید صیاد ایشون رو صدا کرد توی بیسیم، خیلی درگیری نزدیک و سرسختی بود. عراقی ها در قسمت روبروی ما تیربارهای دشوار گذاشته بودن، اصلا یک جنگ عجیبی بود در اونجا چون که راه های خطوط مواصلاتی ما با پشت با عقبه خیلی سخت بود و خدا رحمت کنه شهید آشناسان توسط یک ترکشی که توسط خمپر اندازه دشمن صورت گرفت و به قلب ایشون برخورد کرد. متاسفانه در اونجا در اون زمان که سمت فرمانده لشکر رو هم به عهده داشتن به شهادت رسیدن. در اون لحظه اول ما فکر نمی کردیم که ایشون، یعنی من خودم رو دارم میگم که ایشون، چون که در بیسیم واقعا صدای گفتارهای اونها رو با رده های بالا و پایین ما با بیسیم با هم میشنیدیم، ضمن اینکه به صورت چشم غیر مسلح ما در ادبیات نظامی به چشم میگیم که دیدی، میگیم که با دوربین نیاز نیستش، یعنی شما رعیال این دارید همون میبینید. اونجا هم چون که زمین اولا زوارزه بود، همش تپه ماهور بود، کوههای گفتم که بلند بودن و یکی هم پوشش جنگلی داشت، یعنی جنگل های درختان بلوط زیادی در اونجا بود. عرض میکنم که تشریح بیان موقعیت جغرافیایی اون خیلی سخته. خب یکی از عزیزان بیسیمچی ایشون هم که در کنارش بود با بیسیم وقتی که صحبت کردن که ایشون مجبور شده، چون که اون لحظه اول خود ما یعنی فکر نمی کردیم که ایشون شهید بشه، به علت مجروح بودن ایشون تا یک لحظاتی بعد به شهادت رسیدن.
وقتی از خونه همیشگی خودمون که بوده و الانم هست حرکت میکنم به طرف مدرسه، همون اسم آبشناسان به من یه آرامش میده. خانم آبشناسان بودم، همیشه من آرامش میده.
منم دوست دارم یه همچه آدمی باشم، فردیتم قوی باشه و کاری که خودم دوست دارم انجام بدم، کاری که با ذهنیت خودم جور در میاد.
از یه نظر خیلی احساس خوبی دارم، از یه نظرم خیلی برام سخته. از این نظر هم سخته که خب این اسم با این عظمت، با این پیشینه، با این همه زحمتی که کشیده شده، این همه کیلومترها راهایی که رفته، سختی هایی که کشیده، دورهایی که دیده، یعنی یه گذشته خیلی درخشان و روشن و خوشنام.
فرزند اسطوره بودن یا یه قهرمان بودن خیلی کار ساده نیست.
حالا مثلا امین آبشناسان کوچکترین اشتباهی که بکنه دقیقا میتونه تأثیر بذاره روی اون اسم. برای همین خیلی سخته برامون زندگی کردن، برامون سخته با یه همچین آدمی، با یه همچین اسمی. را میریم حواسمون باید باشه چجوری را میریم، چجوری نگاه میکنیم، چجوری حرف میزنیم. و حتی توی زندگی شخصی، توی همون موقعی که هیچ کم نگامون نمیکنه و خیلی اینجا توی این محیط میاییم، همه هستش همیشه.
خدا رو شکر همونطوری که همه جا خدا به ما کمک کرد، من اومدم شروع کردم مدرسه باز کردم، دیدم هیچ کاری هم نمیتونم انجام بدم بجز کار آموزشی که این کار خیلی مثمر ثمر باشه. مدرسه باز کردم و اسم مدرسه رو به عشق خودم و با انتخاب خودم به نام آبشناسان گذاشتم، که همیشه این اسم آبشناسان نه به عنوان که فقط آبشناسان، به عنوان یک شهیدی که برای مملکتش زحمت کشته و ارزش این شهدا همیشه باقی بمونه، مدرسه رو باز کردم و الان 18 سال مدرسه دارم.
جان من فدای خاک تو که میانم،
هم همه اینا رو پدرای بچه‌ها یا دو تا از پدرای بچه‌ها که خیلی کار مامان رو دوست داشتن و می‌دیدن که خانوادگی ما همه توی این زمینه فعالیم و دوست داریم که خدمت بکنیم، اومدن کمک کردن و مامانم هم دیگه همه مدارس دبستان و راهنمایی اینا رو اونجا انتقال داد، دبیرستانم زد اونجا، پیش دانشگاهی هم زد و به همین شکل ما از سال 70 درگیر دیگه کار مدرسه شدیم با هدف اینکه این مدرسه یه کار ویژه واسه بچه‌ها انجام بده. همون بچه‌هایی رو که به یه نحوی دینی به مملکت داشتن پدراشون، اینا رو با تخفیف ویژه ثبت نام می‌کرد و خیلی بچه‌ها علاقه‌مند بودن به اینکه توی مدرسه هستن که با هدف و با آرمان زندگی کنن.
واقعاً حضور داره و همیشه با ما بوده. هیچ وقت برای ما مشکلاتی به وجود اومده نشده که ما خوابی نبینیم یا یه ندایی نرسه به ما و به ما نگه که این کارو بکنین یا نکنین. خیلی مسائل مختلف برامون حل شده توسط روح بزرگ آبشناسان. آخرهایی که آبشناسان دیگه نزدیک شهادتش بود خیلی تغییر کرده بود، خیلی سکوتش بیشتر شده بود، خیلی مظلوم شده بود و واقعا همش تو فکر بود. چون من مطمئنم که آبشناسان بالاخره با همه این که فقط به خیلی به کارش فکر میکرد و خیلی به رزمش فکر میکرد و به مملکتش، بالاخره به منم فکر میکرد که الان این ناراحت من نیستم یا بالاخره تنهاست، اینا رو هم فکر میکرده. من گفتم که من یه چیزی میخوام بگم، خودم نمیدونم چرا دارم اینو میگم، ولی من اگه الان تو یه موقع بخوای شهید بشی من دیگه آمادگیشو دارم. یعنی اصلا این حرف شاید بدترین و شاید هم بهترین حرف زندگی من بوده به آبشناسان، چون انگار که واقعا یه نفس راحت کشید، یکم نگاه کرد به منو، آروم نشست، صحبتی نکرد ولی گفت جدی اینو میگی؟ گفتم جدی میگم.
برنامه چگونه و با چه تصویر و چه کلامی میتواند پاسشان دارد و یادشان کند که در یاد همه ما هستند.
شما شنونده برنامه تاپای جان برای ایران هستید. ساعت هم 58 دقیقه بامداد هستش. 0910-899-45-05 شماره ما در پیام رسان بله هستش. میتونید پیام های صوتی خودتون رو بفرستید، ما حتما پیام های شما رو پخش میکنیم. اما اگر نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرها در عرصه نبرد، به صدا در آمدن آژیر خطر در سرزمین های اشغالی به واسطه حملات ایران در موج جدید عملیات وعده صادق 4، یکی از تیترهای مهم رسانه‌ها در این لحظه است. موج 46 ام عملیات وعده صادق 4 با رمز یا صاحب الزمان عجل الله ساعتی قبل اجرا شد. بر اساس اطلاعیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در این عملیات با موشک‌های فوق سنگین عماد، خرمشهر و خیبرشکن اراضی اشغالی مورد هدف قرار گرفتند.
سلام عرض میکنم به تمام هموطنان عزیزم. من علی هستم، از مشهد پیام میذارم خدمتتون. من یک کارمندم، نه علم نظامی دارم که بتونم کمک حال برای بچه های با غیرت نیروهای مسلح باشم، نه علم سیاسی دارم که بتونم کمک حال مسئولین کشورم باشم. تنها کاری که این ایام از دست من برمیاد اینه